بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این بود که کدام یک از اقسام نهی داخل در عنوان بحث. قسمت اعظم را خواندیم، سه قسمت باقی مانده: یک امر ارشادی، دو امر بدعی، سه نهی ارشادی، نهی بدعی و نهی تخییری. این سه تا باقی ماند. اما اولین نهی ارشادی، خب عرض کنم قضایا قیاساتها معها، نهی ارشادی یعنی ارشاد به فساد میکند. لا تبع ما لیس عندک، یعنی چه؟ یعنی نکن که نمیشه. معنی نهی ارشادی این است که نکن که نمیشه. این جای بحث نیست. مسلماً نهی ارشادی که ارشاد به فساده، مرشدن الیهش فساده، خود داخل در عنوانه. انما الکلام نهی بدعی داریم. مثلا کسی معتقد است که در فرانجا نماز خوندن ثواب دارد، در حالی که نه در کتاب وارده و نه در سنت. از پیش خود یک بدعتی را گذارده که در فرانجا نماز خوندن چنین ثوابی دارد. در اینجا مسلمن نهی ما نهی بدعیه، و الا خود نماز اشکالی ندارد. الصلاة خیر موضوع، من اراد استقلل و من اراد استکثر. اما از این که خیال میکند که این نقطه برای او نصی، روایتی، شریعتی هست، این بدعته. از کنم خدمتون که مرحوم آشخرگ قطانی مقرر دهس آقای آخوند بود. مرحوم آقای آخوند که درس میگفت 1200 شاگرد داشت. بعد که از منبر میامد پایین، ادهی می نشستن مرحوم شیخ علی قوچانی درس آقای آخوند را برای اونها تقریر میکرد. ایشون در حاشیه کفایه میگد این جای بحث نیست که مسلمن عرض کنم خدمتون که این هم داخله. چرا؟ چون معنی بدعت یعنی فساده. نه، میگیم نه، معنی بدعت فساد نیست، معنی بدعت حرمته. بنابراین باید بحث کنیم که آیا این حرمت دلالت بر فساد میکند یا نه. ایشون نهی بدعی را به معنی فساد گرفته است. برگر نهی بدعی به معنی فساد باشد، جای بحثی نیست. ولی نهی بدعی از نظر ما حرمته. ممکنه حرام باشد، اما صحیح هم باشه. بنابراین نهی بدعی هم قابل بحثه. برگر کسی بگد مثل مرحوم قوچانی، بگن نهی بدعی معادل با فساده، خب مثل آفتابه. اما اگر مثل بنده بگن نهی بدعی به معنای حرمت، حرامه. اما این فاسد است یا نه، این قابل بحثه، این هم داخل در عنوانه. آخر نهی که باقی مونده نهی تخییری. آی قدرتی مثال بزند برای نهی تخییری. لا تسل فی هذا المکان، لا تسل فی الدار المغصوبه، او لا تجلس مع الاشرار. او میگه یا در اینجا نماز نخوان و یا با اشرار مجالست نکن. اگر تنها نماز بخواند بدون مجالست حرام نیست. مجالست داشته باشد نماز نخواند حرام نیست. اما اگر اینها را جمع کنه، در همان دار مغصوبه نماز بخواند و با اشرارم همراه باشه، این نهی تخییری است. لا تجالس، لا تسلف الدار المغصوبه ولا تجالس مع الاشرار. جمع بینهما حرامه اما تک تک حرام نیست. اینم داخل در بحثه. بنابراین مرحوم آقای آخون از اول تا آخر همه را گفت داخل در عنوان بحثه، اما ظاهرن او ملاکن، یا در حقیقت از قرم عنوان میگیرد و اگر عنوان نگیرد ملاک میگیرد. خب مسئله تمام. میرسیم به مسئله السادس. آقایون انشاءالله مبسوط را مطالعه کردن. در این السادس در واقع آیا خود میخواد عبادت را برای ما تعریف کند و معامله را هم تعریف کند. خیلی آسانه، مطالب آسانی دارد. من نمیخوام همه مطالب را بگم. از شیخ انصاری نقل میکند و اشکال میکند. فقط در اینجا من دو سه نکته را یادآور میشوم که در حقیقت مهم همینه. اولا آیا آخوند عبادت را دو قسمت میکند. قسمت اول میگد عبادت ذاتی، به ذات عبادته، که انه قابل انفکاک نیست. مثال میزند سجده را، تسبیح را و تنزیه را، میگد اینها عبادات ذاتی هستند، احتیاجی به جعل جائل ندارن. بعد بگد یه عبادت جعلی هم داریم، اون کدومه؟ ما اذا اتی به یحتاج الى قصد تقرب، نیت تقرب، لو امر به لا یسخط الا به نیت تقرب. بعد مثال میزند مثل صوم یوم العید را، صوم یوم العید لو امر لا یسخط الا به نیت تقرب. بنابراین عبادتی داریم ذاتی و عبادتی داریم جعلی. از کنم خدمتتون که اما نسبت به نسبت اول خیلی تعجبه که آیا آخوند معتقد است که عبادت ذاتی داریم. اگر واقعا سجده عبادت ذاتیه، چطور خلاق متعال امر میکند بر اینکه بر آدم سجده کنم؟ اگر واقعا سجده عبادت ذاتیه، چطور ملائکه بر آدم سجده کردن؟ اگر واقعا سجده عبادت ذاتیه، چگونه جناب یعقوب و فرزندانش بر یوسف سجده کردن؟ و قوله ساجدی. بنابراین ما سجده عبادت ذاتی نداریم. حتی در روایت داریم که اگر بنا باشد کسی بر کسی سجدش جایز باشد، به زنان می گفتن برای شوهران خود سجده کنید. البته سجده بر غیر خدا حرامه، جای شک نیست، البته در شریعت مقدسه اسلام، اما قبل شریعت اسلام حرام نبوده. اما عبادت ذاتی نداریم. و اما تعریف دومش در حد علم اصول خوبه. العبادت الجعلیه ما املو امره لما یسخط الا بلیت تقرب. این در حد علم اصول این تعریف درسته. اما اجازه میدید من یه حقیقت کلامی را در علم اصول بگم؟ آقای جولای اجازه میدید یک بحث کلامی را در ضمن بحث اصولی بگم؟ اون این است که آقایان اصولی ها در این مورد تحقیق نکردن. این مسئله مربوط به تفسیره. عبادت در تمام شرایع در تمام دنیا دو عنصر دارد. یک عنصر قلبی دارد، یک عنصر عملی دارد. عنصر قلبی کدومه؟ معتقد باشد که این معبود من یا خداست و یا اینکه سرنوشت من دست اوست. اولی را میگیم الوهیت، دومی را میگیم ربوبیت. در تمام دنیا بگردی، حتی آتش پرستها و گاو پرستها و همه شرایع صحیح و باطل را بگیری، در عبادت این عنصر هست که به طرف یک نوع قداست قائله، یا قداست خالقیت یا قداست ربوبیت. ربوبیت رب غیر از خالقه، رب این است که پروردگاره. زندگی من، سرنوشت من در دنیا و آخرت دست اوست. آقایان فرق بگذارد بین خالقیت و بین ربوبیت، و قرآنم فرق داشته، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یک عنصر این است که در آن یک نوع قداستی قاره، نه هر قداست، یا قداست خالقیت یا قداست ربوبیت. رب اون صاحب را میگن، رب الدار کسی که سرنوشت این خانه دست اوست، رب البستان کسی که زندگی این بستان دست اوست. بنابراین این یه قید. قید دوم این است که عملا این عقیده را روشن کند، گاهی از اوقات با سجده کردن، گاهی از اوقات با رکوع کردن، گاهی از اوقات با سر تکان دادن، گاهی از اوقات با تکلم. بنابراین عبادت در علم کلام و از نظر تفسیر قرآن این نیست که آیا آخون در اینجا آورده، یه بخش را آورده عبادت ذاتی کرده، دومی را هم عبادت جعلی کرده. عبادت یه واقعیتش در دنیا در تمام ملل این مسئله هست که یا باید هم باید یک نوع عقیده در طرف باشد و یک نوع عملی هم که این عقیده را ظاهر کند. اون عقیده به طرف کدومه؟ اما انه خالقون او ربون. رب به معنای خالق نیست، رب به معنای پروردگاره. یک آفریدگار داریم، اون خالقه. در فارسی آفریدگار خالقه، پروردگار ربوبیته. توجه کردیم؟ در حقیقت یا به خالقیت آفریدگارش معتقد باشه یا به پروردگاری او معتقد باشد، که در واقع عرض کنم ملکی هست و رازق هست. و مثلا گروهی از مغولات معتقدن که امام خالق نیست، اما امام پروردگاره. عرض کنم روزی دهنده از زنده کننده از مرده کننده، مهدی هست، ممیت هست، همه اینها پروردگاریه. یکی هم عملا این عقیده را ثابت کنه. البته این بحث را من در مبسوط ننوشتم، اما در کتابهای دیگرم که در باره عرض کنم عقاید نوشتیم، مفصل نوشتیم. و اما تعریف عبادت، تعریف عبادت روشنه. یک عبادت به بخش تعریف معامله، معامله معامله بالمعنى الاخص و معامله بالمعنى الاعم. معامله بالمعنى الاخص اون که عقلی باشد که در آن تملیک باشه، عقلی که مشتمل بر تملیک باشد، ورزا بیع را شامله، اجاره را شامله. اما عرض کنم که تعریف بالمعنى الاعم ما لا یحتاج فی صحته الى قصد القربه، ما لا یحتاج فی صحته الى قصد القربه الى معامله بالمعنى الاعم. تلخص در این امر سادس برخی از مطالبی که در مبسوط هست نگفتیم، آسانه. کلمات شیخ انصاری و نقد مرحوم خراسانی، اونی که برگشتیم چند مطلب. اولا این تقسیم آیه آخون العبادت اما ذاتیت نو جعلیه، این را نپذیرفتیم. ثانیا گفتیم تعریفیشون به عبادت جعلی در حد علم اصول خوبه، اما از نظر کلامی و تفسیری عبادت این است که الخضوع، عربیش بنویسید الخضوع، امام موجودن بما انه خالق او رب، یا به خالقیتش یا به ربوبیتش. اگر این دوتا نباشد عبادت نیست، ممکنه حرام باشه. اگر در مقابل سلطانی، در مقابل یک زیدی سجده کنیم بدون اینکه معتقد به خالقیت و ربوبیتش باشیم، عبادت نیست، اما حرامه. حرام بودن دلیل بر عبادت نیست. آخر کلام آمدیم این از کردیم که المعامله علا قسمین، معامله بالمعنى الاخص، عقدی که در آن متضمن تملیک باشه. معامله بالمعنى الاعم آن که لا یحتاج الى قصد القربه، ولذا طلاق جز معاملات بالمعنى الاعم. طلاق السابع، الامر السابع، امر صابه این است که حل سخط و الفساد مجعولان اولا. بحث شیرینیه. حل سخط و الفساد مجعولان اولا. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در تقریراتش می فرماید که سخط را دو جور تعریف کردن. یک تعریف متکلمین، یک تعریف فقها. تعریف متکلمین چیه؟ مطابقت المعتی به للمعمور به. از متکلم سوال کنیم که انما صحیحه یعنی چه؟ میگه مطابقت المعتی به للمعمور به. از فقها بپرسم چه میگد؟ اون میگد ارز کنم المسقط للقضا والاعاده. هر کسی از فن خودش سخن میگوید. متکلم چون در مسئله عذاب عقابه تعریفش مناسب با فنشه، مطابقت المعتی به للمعمور به حتی یسقط العقاب او یأتی بالثواب. اما دومی فقیه با توضیح المسائل سر کار داره که آیا قضا و اعاده لازمه یا نه. بگد المسقط للقضا والاعاده. شیخ انصاری میگد اگر ما صحت را مثل اولی تعریف کنیم یا مثل دومی تعریف کنیم، امران اعتباریان انتزاعیان جمع میکنند بین دوتا. امران اعتباریان انتزاعیان دو امر اعتباری انتزاعی هستند. که انه ذهن ما وقتی کسی نماز درستی خان ینتزع منه کون المعتی به للمعمور به، او ینتزع انه مسقط للقضا والاعاده. همین طوری که از این سقف فوقیت را انتظار میکنیم، از این کف تحتیت را انتظار میکنیم، نفس ما این دو مفهوم را از این عمل انتزاع میکند. المعتی به مطابقا للمعمور به، هازا مسقطا للقضا والاعاده. این نظر شیخ انصاری است. آیا آخوند صحت را سه مرحله کرده؟ یک مرحله حرف شیخ را پذیرفته، یک مرحله میگد حکم عقله، یک مرحله میگد جعل شارعه. های آخوند ستاره شمردی. یک مرحله حرف شیخ را میگد امران اعتباریان انتزاعیان، یک مرحله میگد حکم عقله، یک مرحله دیگر میگد حکم شارعه در کفایه. اما اونجا که میگد که امران انتزاعیان، میگد اگر صحت را مثل متکلمین تفسیر کنیم، کون المعتی به مطابقا للمعمور به، حرف شیخ انصاریه. امران انتزاعیان من العمل، میر حرف شیخ انصاریه. اما اگر بیایم صحت را مثل فقها تفسیر کنیم، المسقط للقضا والاعاده، این حکم عقله. عقله میگه چرا باید مسقط نباشد؟ مگر همه را نیاورده؟ همه را آورده. اگر قرض حاصل نشده، حاصل شده. مولا هم که حکیمه، معنا ندارد مسقط قضا و اعاده نباشه. اما سومی میگه جعل شارعه. کجا؟ اونجایی که عمل استراری را جای عمل اختیاری میپذیرد. نماز بی سوره را در حق جاهل به جای نماز با سوره عقص میکنه. بنابراین شیخ انصاری میگد یه قسمه. آیا آخوند میفرماید سه قسمه. در اولی تعریف متکلمین حرف انصاری، اما دریف صحت مثل فقها میگه در اینجا حکم عقله، در سوم میگه در حکم شارعه. جدا از این اشکال اول که ما میکنیم هم به شیخه هم به آیه آخونده که میگن که امران انتزاع جان، البته در اینجا با اجازه بعضی ها کمی وارد فلسفه میشیم، اون این است که میگن مراتب الوجوده اربعه، الجواهر، الاعراس، الانتزاعیات، الاعتباریات. مراتب الوجود الامکانی، البته خدا نه، مراتب الوجود الامکانی اربعه، بگو الجواهر، الاعراض، الانتزاعیات، الاعتباریات. همیشه اعتباریات را در کنار انتزاعیات میگن. جواهر را که آقایان میدوند لو وجده وجده لا فی موضوع، مثل شما عرض لو وجده وجده فی موضوع، مثل رنگ. انتزاعیات چیه آقای اکرمی؟ انتزاعیات چیه؟ کون المورد، عبارت عربیش اینه، کون المورد متحجسن به حیثیت تصحه انتزاع هذا المفهوم. آقای ربانی میگه من نتونستم بنویسم، آرام بگو چشم. کون المورد متحجسن به حیثیت یصحح انتزاع هذا المفهوم. انتزاعیات این است که خودش مصداق نداره در خارج، اما خارج یه حیثیتی دارد که اون حیثیت مصحح انتزاع این کلامه. الان این سخت من میگم فوقیت، فوقیت مصداق نداره، اما این سخت دارای حیثیتی است. اون حیثیت کدوم؟ کونه فوق الارض و الارض تحته. این حیثیت سبب می شود که من از این سقف کلمه فوقیت انتزاع کنم. بنابراین انتزاعیات از مراتب تکوین اعراض، جواهر، اعراض، یکی هم انتزاعیات. انتزاعیات چه شد؟ خودش مصداق نداره، اما انتزاعین از خارج بلا ملاک نیست. در خارج یه حیثیتی هست، حیثیت وجودیه که سبب می شود که این مفهوم را با انتزاع کنیم، و الا فوقیت از این فرش نمیشه انتزاع کرد. از این سقف حیثیت کلمه کونه فوق الارضه و الارضه تحته سبب می شود که فوقیت انتزاع کنیم. بنابراین الامور الانتزاعیه از مراتب تکوینه. اعتبار چطور؟ اعتبار مصنوع ذهن ماست، در خارج خبری نیست. ذهن ما چطور؟ عرض کنم خدمتتون که الان میگیم رئیس، من در خارج میبینم سر مدیر بدنه، سر مدیر بدنه. شخصی هم که مدیر اداره است بگم رئیسه. چرا؟ تشبیه میکنم کار او را به کار بدن. سر مدیر بدنه ها، پس این آقا هم رئیسه. در واقع اعطاء حکم التکوین للمعتبر، تعریف اعتبارینه، اعطاء حکم المعتبر اعطاء حکم عرض کنم خارج للمعتبر. میگیم رئیسه. در خارج میبینم دو تا سیب در درخت کنار هم هستن، زوج. میگم این پسر و دختری را که عقد کردیم در کنار هم خواهم بود، زوجینن. پس اعتبار این است که حکم خارج را اعتباراً و تمثیلاً به شیء خارجی میدهیم. بنابراین الاعتبار لیس من مراتب تکوین، بل من مراتب ذهن سنا. اذا علمت هذه المقدمه شریفه، که اگر حفظ کنید میفهمید که این دو کلمه را کنار هم هر دو بزرگوار آوردن صحیح نیست. شیخ هم بگد امران اعتبار جان انتظار جان. آیا آخوندم در قسم اول گفت که امران اعتبار جان انتظار جان، بنابراین باید کلمه انتظایی را حذف کنن. اگر بگن یا بگن اعتباریان یا باید بگن انتظاییان، این دوتا قابل جمع نیست. پس مراتب الوجود اربع: یک الجواهر، الاعراض، الانتظاییات. اما اعتباریات درجه آخره، مصداق در خارج نداره. ذهن ما میگه حکم خارج را به متصور خودش میدهد. رأس میگد رئیس، زوجین میگد زوجین. بنابراین این دوتا را جمع کردن صحیح نیست. این اولا. و ثانیا برگردیم به خود مطلب. آیا آخوند و شیخ گفت که قسم اول از قبیل اعتباریات یا از قبیل انتظار؟ شیخ در همه گفت. آیا آخوند میگد اولی انتظائید و اعتباریه؟ نه بابا، نه انتظائید نه اعتباریه، بلکه امرون واقعیون بنابر تعریف متکلمین. بنابر تعریف متکلمین از صحت و امرون واقعیون مطابقت المعتی به للمعمور به. این امرون واقعیون مثل دو تا خط مساویه، این امر واقعیه. دو تا قالی مساویه. مساوات معتیه به با مأمور به امران واقعیه، نه اعتباریه نه انتظائیه، امران واقعیه. بنابراین در اولی که هر دو شیخی در همه میگد در اولی که هر دو متفقن امران اعتباریه انتظائیه، نه بلکه امران واقعی یونه، یه حقیقت مطابقت هازا معهازا. و اما نسبت به دومی کدام تعریف فقه ها؟ تعریف فقه ها در اونجا عرض کنم حکم عقل، حرف آیاخون درسته. بنابراین در اولی فرمایشی هیچ کدام درست نیست، بلکه یک نوع واقعیتیست. اما در دومی که تعریف فقها باشد، البته اون حکم عقله. عقل میگد حتما معتیه به مسقط قضا و اعاده است. چرا عقل میگه؟ آقایون یادشونه. عقل میگد چرا ساقط نیست؟ غرض نیمده آمده. اون چه گفته آوردن بله. مولا حکیمه بله. و چرا ساقط نشه؟ عقل در واقع در اونجا یکی دوتا چرکه میارد و حساب میکند چرا باید ساقط نشود. بنابراین در اولی صحت امرون واقعیون، اما در دومی امرون عقلیون. و اما سومی کدوم بود آقای اکرمی؟ گفت صحت جعلی. کدوم؟ گفت در جایی که مستر جای مختار می نشیند. نماز بدون وضو، نماز بدون روز سوره، جایگاه نماز عرض کنم خدمتتون که با سوره می نشیند. در اینجا گفت جعلی صحت. اینجا میگه معذرت میخوام، صحت جعلی نیست. جعلی قیچی کردن وجوب سوره هست. وجوب سوره را که قیچی کرد لازمه آن صحته. بنابراین آخری هم در واقع صحت جعلینی. جعل در آنجا رفع ان امتی ما لا یعلمون، قیچی میگیرد وجوب سوره را اسقاط میکند. عقل میگه صحیحه. الهنا تم تعریف صحه فل عبادات، خواه به تعریف متکلمین خواه به تعریف فقها. از نظر ما در اولی امر واقعیه، در دومی حکم عقل حرف آیاخون، در سومی هم صحت مجعول نیست. مجعول قیچی کردن وجوب سوره هست. از صحت و امر لازمان لقیچی کردن وجوب سوره. بقیه کلامو فی معنى صحه فی المعاملات. اون انشاءالله فردا. آقایان جزوه را که دادن مطالعه فرمودید، آقایانی که جزوه را دادن مطالعه فرمودید، اون را با نوشته خودتان تطبیق کنید انشاءالله تبارک و تعالی.